بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مباحث الفاظ، استاد مروی، سال تحصیلی دوم، جلسه اول، مسلسل 115، مورخ 23/6/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در قواعد عمومی بود که از دلالت‌های وضعی بحث می‌کند که این قواعد عمومی که ناشی از دلالات وضعی است در استنباط احکام فقهی دخیل است، مقدمه و مورد دهم از این دلالات وضعی بحث مشتق بود. عرض کردیم که سه بحث مهم در مباحث مشتق موجود است. بحث اول تحریر محل نزاع بود، بحث دوم اقوال ادله و قول مختار، و مبحث سوم این بود که آیا بحث مشتق با این عرض عریض ثمرات فقهی بر او مترتب است یا نه. فعلا در مرحله اول بحث که تحریر محل نزاع بود، شش نکته رو متعرض شدیم که عصاره آنها در چند جمله این است: فرق بین مشتق اصولی و مشتق ادبی چیست؟ توضیح دادی. آیا نزاع مشتق چنانچه مرحوم شیخ هادی تهرانی فرموده بود نزاع عقلی است یا نزاع لغوی است؟ توضیح دادیم، گفتیم نزاع لغوی است، بس در دلالت وضعی است. آیا نزاع مشتق در اسم زمان جاری است؟ مطالب مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، محقق اصفهانی اشاره شد. نتیجه گرفتیم نزاع در بحث نزاع مشتق در اسم زمان جاری نیست. نکته هفتم در تحریر محل نزاع که امروز واردش می شویم این است که در عنوان بحث می گوییم آیا مشتق حقیقت است در متلبس به مبدأ فقط، یا من قضا عنه المبدأ رو هم شامل است؟ این مبدأ و اصل مشتقات چیست؟ این نکته بحث ادبی است که از علوم ادب به علم اصول وارد شده، اشاره میکنیم حالا ثمره این داره یا نداره بعد توضیح. پس نکته هفتم این است که ما که در بحث مشتق از مبدأ سخن میگوییم یا در تعریف مشتق میگیم اشتقاق گرفتن فرع است از اصل، سؤال این است که اصل در مشتقات چیست؟ به عبارت نخرا ما کلمات مماثل و همگون در زبانهای مختلف داریم، مثلا زبان عربی نصر، ینصر، ناصر، منصور، انصر و امثال ذلک. آیا یک مبدأ و اصلی هست که این مشتقات از او گرفته شده باشه یا نه؟ در کتاب شرح امثله آغاز ورود به مباحث صرف میگیم بدان که مصدر اصل کلام است و از اون نه وجه باز میگردد، یعنی همه افعال و سایر مشتقات از مصدر اخذ میشه. این بحث رو از علوم ادب به علم اصول متصرف شده و در بحث مشتق از او بحث کرده. دقت کنید خلاصه بحث در نزد ادبا و محور اقوال در نزد اصولیین چیست اشاره میکنیم و آن نکته حساسی که باید بررسی کرد مورد بررسی قرار میدیم. در بین ادبا چهار نظریه وجود داره: بصریین قائل به اصالت مصدرن، کوفیین قائل به اصالت فعلن، اونم فعل ماضی، اصل کلام فعل ماضی است. برخی از نحویین مثل ابی علی فارسی و عبدالقاهر جرجانی میگن مصدر اصل فعل و فعل اصل وصف است. فعل از مصدر گرفته میشه، اسم فاعل و اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان و اینها از فعل گرفته میشه. قول چهارمم این است که هیچ اصلی که مشتقات به او برگردند نداریم، بلکه هر کدام از مصدر و فعل و اوصاف به نفسه اصل هستند. این چهار نظر در بین ادبا. اصولیین قدیم هم تا زمان بعضی از اساتید شیخ انصاری تقریبا مشی ادبا رو داشتن و یکی از این اقوال رو مورد انتخاب و اختیار قرار دادن. مثلا علامه حلی و جمعی از اصولیین شیعه مذهب بصریین رو در اصالت مصدر قبول کردند، اما در بین اصولیین جدید دو نظریه دیگر مطرح است که از زمان شیخ انصاری الی الان این دو نظریه به عنوان دو نظریه زنده فی الجمله وجود داره، که این دو نظریه رو باید بررسی کرد. یک، اصل مشتقات اسم مصدر است نه مصدر. نظریه دوم، اصل مشتقات نه اسم مصدر است نه مصدر است و نه فعل است، بلکه ماده لغوی است. مثلا مشتقات ضرب با همه گونه هایش اصل و مادهش زاد و را و با است، لاغی. اینجا دو نکته باید بررسی بشه تا کاملا این دو نظریه جدید روشن بشه. بعد هم اشاره کنیم به یک سابقه از این دو نظریه در بین نویسندگان اروپایی، زبانشناسان اروپایی، که ببینیم اونها هم چه نگاهی داشتن و نگاهشون با اصولیین جدید ما چگونه گره خورده است. نه حالا مصدر به چه اصطلاح چرا گفته شده بهش مصدر؟ چه یا آخریست ممکنه قدما نگاهشون به همین که اصلیت در کلام رو داره بهش گفتن مصدر. ما اصطلاحا بگیم مصدر اما بچه تسمیهشون نباشه، یعنی مرکز صدور و اصل مشتقات رو او رو حساب نکنیم مثلا، ولی بالاخره اصطلاح مصدر الان اصطلاح رایجه دیگه، اصطلاح رو نمیشه تغییر داد.
مصدر رو اصطلاحا
نه در بین ادبا احدی، یعنی ندیدم من قائل بشه به این که نه خیلی ابدا. حالا تحلیل میکنیم، اشاره میکنیم که بعدم منبع میدیم، چون به نظر من یک باز یک رساله مستقل تحقیقی میشه کسی بخواد یک رساله تحقیقی علمی بنویسه، خود این مبحث میتونه یک رساله علمی باشه، آثار خاص خودش رو هم داره. بعد منبع میدیم، الان نگفتیم نسبت به ادبا، نسبت به اصولیین، در پایان بحث یک منابعی رو اشاره میکنیم که هم قدما هم جدد نوشتن، اینا رو هم ببینید بحث رو بازسازی کنید، رضی چی میگه، دیگران چی میگه، اینا رو اشاره میکنیم. نه اسم مصدر گفته نشد. بله انشالله اگه توفیقی بود و بله موانع برطرف شد باش. دقت کنید نکته اول، چرا اصولیین متأخر از این نظریه مشهور بین ادبا و بین اصولیین گذشته رفعیت کردن که مصدر اصل کلام است؟ یک نکته. نکته دوم، آنگاه که روشن شد چرا اصولیین متأخر از این نظریه اعراض کردن، باید توضیح داده بشه آیا اسم مصدر می تواند اصل مشتقات باشد؟ اگر اسم مصدر هم نتوانست اصل مشتقات قرار بگیره، آنگاه چاره ای نیست که باید ادعا شود اصل مشتقات ماده لغویت، چون ثابت شده اگه مصدر نمیتونه اصل مشتقات باشه دیگه به طریق اولا فعلا نمیتونه و سایر موارد. حالا دقت کنید در رابطه با نکته اول، ابتداعا مقدمه ای رو ذکر کنیم، مقدمه مقداری مبسوطه، تا بعد ببینیم چرا اصولیین میگوین مصدر نمیتونه مبدع مشتقات باشه. مقدمه این است که مشهور اصولیین غیر از مرحوم نائینی در تفاوت بین مصدر و اسم مصدر نکته ای رو ذکر می کنن و اون نکته این است که حدث هایی که افعالی که از فاعلین صادر میشه مثل ضرب و اکل، یا حدث هایی که قائم به فاعلین هست مثل علم و نوم، بلا شبه عرضن. این اعراض به دو نظر و دو نگاه بهشون نگاه میشه. تارتن هیچ جنبه نسبت و انتساب در اونها ملاحظه نمیشه. ذهن تحلیلی ما آن عرض رو بدون صدور از فاعل ما یا بدون قیام به محلی مثل یه جوهر بهش نگاه میکنه. ذهن قدرت این تحلیل رو داره. ضرب به معنای کتک، حمد به معنای ستایش، صرفاً نگاه به اون فعل است بدون جنبه انتساب به شخصی یا قیام بر شخصی. اگر به این افعال صادره بدون نسبت نگاه کردی، اصولیین بهش میگن اسم مصدر. مرتن اخرى به این افعال نگاه میشه، ملاحظه میشه به عنوان فعل صادر از فاعلی یا حدث قائم به ذات و مایی. یه نسبتی هم در کنارش وجود داره. اگر به حدث نگاه شد، به فعل نگاه شد، با نگاه انتساب به یک ذات، مشهور اصولیین میگن این مصدر است. ضرب به معنای زدن، اون دال و نون خاصیت انتساب رو میرسونه. اکل به معنای خوردن، علم به معنای دانستن. پس بنابراین اگر به افعال با نگاه انتساب نگاه شد، اصولیین اسمش میذارن مصدر. خوب دقت کنید، در غیر از مصدر از سایر مشتقات هم نسبت هست، اما اصولیین میگویند مصدر دربر دارد نسبت تقییدیه، نسبت ناقصه و نسبت تبعیه رو، اما افعال دربر دارد نسبت تامه رو. یعنی چه؟ توضیحش این است که بله، تبعیه، تقییدیه، ناقصه یکیست، همه در مقابل نسبت تامه است. چون این اصطلاحات مختلف در کلمات مختلف آمده است. کلمات بعضی از اصولیین میگن نسبت تقییدیه، بعضی از اصولیین میگن نسبت ناقصه، بعضی میگن نسبت تبعیه، و همه اینا در مقابل نسبت تامه است که در فعل قائلن. یعنی چه؟ این معناش هم باز بعضی از کتبی نسبت ناقصه رو جور دیگه معنا کرده. این رو دقت بکنید که باز نکته جالبی است در جای خودش. توضیح مطلب این است که همه مشتقات در حقیقت وظیفه اصلیشون ربط الحدث به ذات است. میخوان یه فعل، یک کار، یک امر صادر شده رو با یه ذاتی نسبت بدن، رابطه برقرار کنن. به انواع رابطه ها که بعد میگیم این رابطه ها هم در مشتقات چگونه است میرسیم، اونم بحثه. آیا این نسبت در فعل بالوضع است، به وضع فعل مفرده، نسبت از ترکیب جمله استفاده میشه؟ چنانچه بعضی از ادبا میگن خیلی مباحث دقیق، حالا شما هم که کتاب نوشتید و اون بحث شرح صمدیه و غیره رو بالاخره دقت بکنید، خیلی نکات لطیف اینجا هست که میشه خیلی اصول علوم ادب رو به چالش بکشه. ما به مناسبت فقط اون مقداری که مربوط به بحث اشاره میکنیم، بازم نکته بود، بعدم خدمتتون هست. دقت کنید، پس نتیجه این که با این نگاه اسم مصدر از مشتقات خارج شد، چون اسم مصدر اصولیین میگن نسبت در بر نداره، نمیخواد حدث رو به یه ذاتی ارتباط بده، فقط میخواد بازگو کنه خود حدث رو. ستایش، کتک، وضو، غسل، امثال اینها انتصاب به یک ذات رو ملاحظه نمی کنه. پس اسم مصدر ربط الحدث به ذات نیست، اما سایر مشتقات چنینه. فرق بین مصدر و افعال در این است که در افعال تمام مقصود گوینده این است که همان نسبت فعلی رو به مخاطب منتقل کن. ضرب زید، جمله تمام شد. میخواد نشان بده زید زده است. یضرب عمرون، میخواد نشان بده عمر خواهد زد. چون متکلم مقصود به افهامش در افعال نسبت فعلیه است و لا غیر، اسمش میذاریم نسبت تام. اما در مصدر هیچگاه مقصود اصلی گوینده نسبت مصدری نیست. نسبت مصدری مقدمه است، تبع است، تقیید است برای یه نسبت دیگر، برای یه نسبت اصلی. لذا متکلم میگوید ضرب و زیدن مولمون، زدن زید دردناک است. اینجا خوب دقت کنی، نسبت مصدری که در ضرب و زید هست مقصود اصلی به افهام نیست، لذا اسمشو میگن نسبت تبعیه، نسبت ناقصه، نسبت تقییدیه. به چه دلیل مقصود اصلی به افهام نیست؟ به خاطر اینکه شما مصدر رو با معمولش که به کار بردید، مخاطب منتظر یه چیز دیگه بگی. علم و امرن، میگه خب علم و امرن چی؟ یا باید بگید کثیرون، یا باید بگید قلیلون، یا باید بگید متخذون، یا باید بگید معصومون. یه هدف اصلی باید بیارید. نسبت ناقصه معناش اینه، نقص دیگری نداره نسبت مصدری. بعضی از ادبا تعریف دیگری از نسبت ناقص میکنن، در جای خودش قابل مناقشه است. پس تا اینجا بله چطور؟
منتظر آمدن مفعول.
ای اون نسبت تمامه، نسبت تمامه، او باز نسبت آخر است، منتظر اون نیست. اعلام این نسبت مهمه. ضرب زیدون عمرن عیبی نداره، اما باز یسح و سکوت علی نسبت الفعلیه، منتظر نسبت دیگری نیست. دو تا نسبت فعلیست، هر دو ملازم هم قرار میگیرن در فعل متعدی، عیبی نداره، اما باز نسبت فعلیه. اما در نسبت مصدریه، نسبت مصدریه به هیچ وجه یسح و سکوت نیست، تمام نیست، مقصود به افهام نیست. لذا هر جمله‌ای که مصدر در اون جمله است، نسبت اصلی نسبت دیگه است، یسح و سکوت علیه یه چیز دیگه است. عرض کردم ضرب و زید مولمو، ضرب و زید خفیفو، اکل و عمر کثیرو، علم و بکرن غزیرون، علم و بکرن قلیلون، اینا همه باید یک نسبت آخر بیاید. حالا بعد اگر مناسب شد یه جایی کلمات بعضی از ادبارم میگیم، مقارنه میکنیم با این حرف، ببینیم یعنی چه. لطیفه. بله سایر مشتقات جای خودش میگیم. بذارید فعلا دقت داشتیم، گفتیم در نسبت مصدر در مقابل نسبت فعلیه، نسبت افعال، نسبت تامه، سایر مشتقات چجوری اشاره میکنیم. صبر کنید. پس تا اینجا دقت کنید، نتیجه این که نتیجه این نکته فعلا مشهور اصولیین غیر از مرحوم نائینی، نگاهشون این است که اسم مصدر بازگو می کند صرف حدث را، سایر مشتقات ربط الحدث به ذات رو در بر دارن، الا این که فعلا نسبت مصدر و ربط الحدث به ذاتش یه نسبت طبعی است، ولی افعال ربط الحدث به ذات رو در بر دارن، اما این ربط الحدث به ذاتشون نسبتشون نسبت تام است، یعنی نسبت مقصود به افهام همان نسبت فعلیه خواهد بود. ذیل این مقدمه نگاه مرحوم نائینی رو هم به مصدر و اسم مصدر اشاره کنیم، این مقدمه تمام میشه، بعد وارد اصل مطلب. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.